أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در ادامه بحث از بیع اعیان نجسه که عرض کردیم، شیخ به عنوان نوع اول از مکاسب محرمه اونها رو نقل کرد، وارد بحث از میته شدیم. میته و اجزایی از میته که روح در اونها دمیده بشود، طبق فرمایش جناب شیخ گفتند حرامه. ادلهی برش اقامه کردند از روایات و اجماعات و اینها که در جای خودش مورد بررسی و نقد واقع شد. بعد وارد شدیم در بحث بیع مزکای منظم به میته. گفتیم اگر که یه مقدار گوشت و پوست و اینها قاطی با هم افتاده باشه یه جایی، ما یقین داریم اینا بعضیشون طاهره بعضیشون هم نجس میته است، این بیعش چه حکمی داره؟ گفتیم ابتدا جناب شیخ فرمودن اگر اینا قابل تمییز از هم هست، این بیع تبعض پیدا میکنه نسبت به اون نسبه که طاهر هستند و مزکا هستند، بیع کامله نسبت به اون قسمتی که در واقع نجس هست و اینها باطل میشه این بی. و بحثی که بود گفتن حالا در جای خودش در کتاب البی، بی ما یملک و ما لا یملک، اینها باید مورد مداقه قرار بگیره. اما بحث رفت سراغ اونجایی که قابلیت شناختن میته از مزکا وجود نداره، ما نتونستیم تبیین کنیم بالاخره میته کدومه مزکا کدومه. گفتیم این وقت اینجا جا هست، گفتیم که مقتضای قواعد و روایات ما این است که این بیع صحیح نیست. اما چکار کنیم که روایتی داشتیم که از امام صادق هم روایت موثقه داشتیم، حسنه داشتیم، هم روایت صحیحه داشتیم که دلالت بر این مطلب داشت که می شود اینها رو به مستحل فروخت. بعد گفتیم خب چکار کنیم، ما از یک طرف روایات داریم، قواعد داریم که نمیشه از این میته منظمه به مزکا هیچ گونه بهره برداری کرد، از طرف دیگه روایات داریم، این روایت صحیحه و حسنه داریم که میشه از این بهره برداری کرد به مستحلش فروخت، این باید چه کار کرد؟ حملی دیروز نقل کردیم، اون هم گفتیم اگر بی با قصد مزکا باشه صحیحه که بعد اشکالاتش رو اینا رو بیان کردیم. امروز جمع دومی رو نقل میکنیم که علامه هلی مرتکب اون شده. جناب علامه هلی فرموده
پس تو ذهنمون باشه دو تا روایت داریم، یک میگه میته منظمه به مزکا به درد نمیخورن، یک روایت میگه میته منظمه و مزکا را به مستحل میتوان فروخت. مستحل نمیدونی یعنی کسی که از نظر او اینا اشمالیت داره مثل کافر اینا. جمع اول دیروز بیان کردیم، جمع دوم علامه میفرماید، جمع دوم علامه میفرماید آن روایتی که دلالت بر جواز بیع دارد حمل بر استنقاض صورت بیع دارد نه حقیقت بیع. استنباط چیه؟ یه عنوانیست، باید بعدها اینجا نمیتونیم به تفصیل در مورد حقیقتش بحث بکنیم. البته من یه مقداری از عبارات رو اووردم،
مثلا در تاج العروس آداره که استنقذ من ای خلصه و نجاه، استنقاذ کرد فلان چیز را از فلانی، یعنی خلاص کرد اونو. بنابراین طبق همین معنای لغوی در مجمع البحرین میاد که در مجمع البحرین داریم الاستنقاذ فی تعریف بعض الفقها عبارت عن رفع ید عادیت به عوض. استنقاذ در نزد فقها این است که یک دست متعدی، یعنی کسی که ما براش ملکیت قائل نیستیم، این رو ما رفعیت بکنیم، جنس رو از دست این در بیاریم، اما با زور نه، به عوضن یه پولی بهش بدیم، این مالی که مثلا فرض کنید برای مسلمینه در دست کفاره، اینو با زور نه، با چانه زنی و با سیاست و یه پولی بدیم این مال از دست او بکشیم بیرون. این اصلا مالک اون مال نبوده که ما بخوایم حالا بیع بکنیم، معامله بکنیم باهاش. اصلا مالک این مال نبوده که ما بخوایم این کارا رو انجام بدیم باهاش. بنابراین استنقاذ رو ما چه معنا میکنیم؟ یعنی درآوردن مال از دست یک کسی با عوض. دستش هم عادیه باید باشه، یعنی مالک نبوده، عدوانی داشته تصرف در این میکرده، یا وقت من با زور میرم ازش میگیرم، یا وقت نه یه پولی بهش میدم میگم آقا اینو پسش بده به من، اینو بهش میگن استنقاذ. وقتی شد استنقاذ دیگه بیع نیست، تحت عنوان استنقاذ قرار میگیره. جناب علامه میگه اینی که هر مالی در دست کافر حربی و اینها باشه، اینجا جا هست به جلو، اینجا 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 اینجا، هر مالی در دست کافر حربی باشه، ما مال ملکیت برای اون کافر قائلیم یا نه؟ نه. لذا شما بالاخره با یه عوضی، با یه پولی داری اون مال رو از چنگش در میاری. همین که داری مال از چنگش در میاری، امام گفته جایزه. بالاخره حالا شما داری یه هیچی بهش میدی، مالو بر خودشون ارزش داره، ولی بالاخره تو داری یه هیچی میدی، ولی مالی که اصلا مال اون نبوده رو داری از سنگش در میاری. این صورت بیه. عبارت علامه رو نگاه کنید به درد میخوره، چون شیخ ناقص نقل کرده. کتاب سید و توابع، تو کتاب سید علامه این حرف زده، فصل 4 مسئله 39 علامه میفرماید قال الشیخ فی النهایه، از شیخ طوسی نقل میکنه، اذا اختلط اللحم المزکا بالمیته، اگر مختلط شود لحم مزکا به میته، ولم یکن هناک طریق الی تمییزه منها، و راهی نباشد مزکا رو تمییز بدی از میته، لم یحل اکل شیء من، حلال نیست خوردن چیزی از اون، به خاطر اینکه طرفین علم اجمالیه دیگه، دیروز فهمیدید، و بیع علی مستحل المیته، فروخته می شود به مستحل المیته. پس شیخ در نهای شیخ طوسی هم همین فتوا رو داره. ابن براج می فرماید الاجود و ترک و بیعه، ابن براج میگه بیع نمیشه. ابن ادریس میگه ول اولا اطراح هذه الروایه و ترک العمل بها، ابن براج میگه بهتره اینه که ما این روایت رو دور بریزیم، عمل بهش نکنیم. کدام روایت؟ روایت جواز. در ادامه علامه میگه الوجه ما قاله الشیخ لنا، وجه همونیست که شیخ گفته، یعنی نمیتونی بخوری ولی میتونی به مستحل بفروشی. ان لنا که انه فی الحقیقت لیس بیعا، از اینجا جمعش فهمیده میشه، میگه این در واقع بیع نیست. درسته گفته بیع علی مستحل، ولی در واقع بیع نیست، بل هو استنقاذ مال الکافر بلکه عبارت است از استنقاض مال کافر من یدهی از دستش به رضاها با رضایت خودش فکان سائقا این کارم جایزه و انه لیس بیئا محققا این یک بیع محقق شده نیست بل اطلق علیه اسم البیع اسم بیع برش اطلاق شده لمشابهته له بخاطر اینکه شبیه بیعه این شبیه بیعه این چی فی کونهی بذل مال فی مقابلت عوضه استنقاضم شما پول میدی یه چیز میدی یه مالی میدی یه مالی میگیری یه عوضی در مقابلش میدی بذل مال در مقابل عوض پس این درار رو بازش بکنیم خب حالا خوب به همون جام داخله دیگه این که باز شده خیلی خوب شده عرض شده پس این شد بحث چی؟ بحث علامه علامه آمده جمع اینطوری کرده گفته این بی نیست اشکال جناب شیخ میفرمان ما این جمع رو نمیتونیم بپذیریم شیخ میفرمایند این جمع قابل پذیرش نیست زیرا مستحل اعم از کسی است که جایز است استنقاض مالش. ببینید تو روایت گفت مستحل میشه، خوب دقت کنید، تو روایت گفت مستحل میشه، گفت یا نگفت؟ علامه گفت ها گفته مستحل، اما از چه باب مستحل میشه؟ باید میشه استنقاض کرد، در حالی که ما مستحل دو جور داریم، مستحل یا کافر ذمیه یا کافر حربیه. اونی که استنقاض مالش جایزه کافر حربیه، ولی کافر ذمی استنقاض مالش جایز نیست. شما از حیث شرعی برای اون مال ملکیت قائلی، میگیم مالکه. وقتی مالک شد ما بخوام خرید و فروش کنیم، باید بر طبق اسباب شرعی باش خرید و فروش کنیم. بنابراین میگه این جمع قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون روایت گفته مستحل، شما دارید تخصیص میزنید، میگید مستحلی که کافر حربی باشه جایزه، در حالی که این حرف کامل نیست، به خاطر که ما مستحل ممکنه کافر ذمی باشه. اگر مستحل کافر ذمی باشه این روایت چی میگه؟ میگه به مستحل میتونی بفروشی. علامه گفت این روایت میگه استنقاض میشه، از کافر ذمی که نمیشه استنقاض کرد، بنابراین این جمع به درد نمیخوره. عبارتتون رو ببینید. و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز استنقاض مال المستحل، و از علامه نقل شده است حمل دو تا خبر بر جواز استنقاض. استنقاض میدونید تخلیص هم بنویسید باداش، هم معناس تخلیص، استنقاض مال مستحل للمیت بذالک علا جواز استنقاض مال المستحل للمیته. این للمیته جار مجرور داره مستحله، یعنی مستحل حلال میداند. چه چیز را حلال میداند؟ میته را. بذالک یعنی به این بی، به این بی، به رضاه، به رضای اون کافر، به رضای اون مستحل. رضاه میخور به مستحل، به رضای اون مستحل. میبینید عبارت ناقصه، این صورت بیعه، این دیگه بیعه نیست، این حرفا که منده دیگه عبارت خود علامه رو که مد نظر قرار دادید شما خوندید، کامل مطلب علامه روشن میشه. یکی از وظایف اینه که شما حرف طرف کامل معلوم بشه، بعد اگر نقدی هست روشن بشه دیگه. ما از خود عبارتش کتاب سید و توابع فصل 4 مسئله 39 علامه، عبارت علامه رو کلا آوردیم باز کردیم، روشن شد مطلب. و فیه جناب شیخ اشکال میکنن ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاض من الا بالاسباب الشرعیه. مستحل گاهی میباشد از اون کسانی که جایز نیست از استنقاض بکنی، مگر با اسباب شرعی، مگر با بی، نه دیگه صورت بی. مثل کی؟ مثل ذمی.
حلال
میدونی
یا نه؟
حلال میدونه. حرف همینه، ذمی حلال میدونه. از نظر تو این چیه؟
حرام.
از نظر تو این مالیت داره یا نداره؟
نداره.
خب
از نظر اون که داره،
آفرین. دو روزه. خب نه استنقاض مال حربی جایزه، استنقاض مال ذمی درست نیست. نمیتونه هر طریقی پول از ذمی پول بکشه بیرون. ریشه اصلیش هم همینه، ما برای ذمی مالکیت قائلیم. تو نمیتونی از هر طریقی، ببین فتوای مشهور ما این بوده که شما میتونی وقتی رفتی تو بلاد کافر حربی بدزدی چیزاشو، میدونید دیگه فتوای اینه، ولی ذمی رو نمیشه دزدید چیزاشو. حالا الان امروز مطلب آمده که میگن همین که ویزا شما میگیری یه جایی بریم، ویزای نو قرارداد برای اینکه من همه قوانین شما رو قبول دارم. حالا اینا واردش نشیم، وقت نیست. ولی شما باید خودت عقل مال به باطل نکنی، ذمی رو باید با اسباب شرعی خرید و فروش بکنی. وقتی بمیدی اینو میدی اونو میگیری، ولی در استنقاض تو میتونی اصلا بدزدی ازش. حالا استنقاض یه چیزی هم بدی که راضی هم بشه، هیچ حالا اینو بهش میدی، مهم نیست در مالیتش. مهم
سه تا اشکال میشه.
یک در چی؟ در بین. علامه میگه این اصلا استنقاض بین نیست، خون در عبارتش
رو. طرف هم فرد امیر کافر زیمی و مالش محترم، این طرف هم شاید یک ورثه مسلمان داشته باشه، سه تا اشکال داره این.
خب حالا دیگه بالاخره یه اشکالتون قطعا درسته که اون اشکال دومی باشه، که بالاخره کافر زیمی نمیشه استنقاض کرد، که شیخ هم همین رو بیان میکنه که نمیشه. بریم سراغ مطلب بعدی دیگه، تعریف چیزا رو گفتم دیگه، سری مطالب هم داره که دیگه نمیرسه. حمل سوم. پس شیخ دو تا حمل رو قبول نکرد. بریم سراغ حمل سوم. خود جناب شیخ نظرشون چیه؟ خود جناب شیخ حمل سوم میکنن، میگن که جمع سوم شیخ، آن روایتی که دلالت بر جواز بیع دارد مقصودش این است که بایع قصد کند اجزایی از میته را که روح در آنها حلول نمی کند، مثل هش، مو، استخوان که خرید و فروش آنها جائز است. شیخ میگه ببینید یه سری چیز اینجا ریخته، درسته؟ ما گفتیم اگر قصد بکنی مزکاشو فایده نداره، چون در واقع از نظر تو از این کلن نمیشه استفاده کرد. اگرم بگی به کافر بفروش استنقاضه، از ذمی نمیشه استنقاض. بیاد یه کار دیگه بکنیم، بگیم اون روایتی که امام علیه السلام فرموده به مستحب بفروش این است که تو قصد بکن که من پشمشو دارم میفروشم و استخونشو دارم میفروشم و موشو دارم میفروشم، اینا رو همینطوری میتونستی بفروشی، اینا رو همینجوری هم میتونستی بفروشی، تو قصد اینا رو بکن. چون میدونید ما از اول بحثمون رو به شروع کردیم، گفتیم میته و اجزایی که روح در اونها حلول میکنن، حالا خواهیم رسید اجزایش که روح در اونها حلول نمیکنن اشکالی نداره بیعشون، چون نجاست نداره، اجماعی هم منعقد نیست، خواهیم خوند. پس شیخ میگه برید این کارو بکن، شما قصد بکن ایناشو بفروشی و طرف هم میاد و اینو میخواد، اشکال میشه، شما باید بگید. اشکال اینه، احسن تو، اشکال اینه که با این تفسیر چه فرقی بین مستحل و غیر مستحل، تو پرانتز کافر و مسلم، و چرا در روایت تخصیص به مستحل خورده؟ اگه قرار باشه
شما بتونی نصب بکنی شعر و استخوان و ایناشو و بفروشی، خب همه میگن جایزه دیگه، چه خصوصیتی در مستحل وجود داره که امام علیه السلام فرموده بی ام مستحل، بی ام من یستحل داره، یعنی ام من یستحل داره، با ام من یستحل داره، که وارد مختلفی که داشتیم همه میگه به مسلمان. و الان همین بنده اگر این وسط داشته باشم همین مزدکای منظمه به میتهی که معلوم نیست به تک تک عذرات من میتونم بفروشم اینو به همیشه بگم آقا من دارم چیاشو میفروشم پشم و ایناشو دارم به شما میفروشم، شما بگو خیلی خب بده من میرم از استفاده میکنم. شیخ میگه جهت این که اینو مستحب به امام ذکر کرده به خاطر اینکه مستحب فرد روشن ماجراست. جواب: مستحب فرد روشن مسئله است، چرا که ممکن است غیر مستحل رغبت به چنین معامله‌ای نداشته باشد. چرا رغبت به این معامله نداشته باشد؟ من بیکارم بیام یه مش نجس و طاهر رو که همش هم به نظر من نجسه اطراف علم اجمالیه بگیرم ببرم خودم پوستش رو جدا کنم، پوستش هم که به دردم نمیخوره، موش رو جدا کنم، استخونش رو جدا کنم، ایناشو ببرم استفاده کنم، دیوانمی همچین کاری بکنم، خب میرم سر کوچه اینا رو یه نفر اومده قشنگ جدا کرده، بخش بندی کرده، بخش بندی کرده، یه مارکم رفته گرفته از این مارکایی که خارجی میزنن هم ایرانی‌ها رو، مارک خارجی هم اجازه قشنگ خوشگل میگیرم میبرم ازش استفاده میکنم، بیکار که نیستم بیام اینا قاضی قاطی بگیرم. اما مستحیل چی؟ مستحیل خیلی خوبه. نمیام تو بازار مسلمان ها اینایی که من قاطباتی هست و مسلمان ها خودشون نمیخرن به نصف قیمت میخرن، در حال که من اگر بخوام برم تو شهر خودم یا تو قسمت مسیحی نشین اینا رو بخوام بفروشم به قیمت گوشتش برای من حساب میکنن. من میام اینجا درسته گرون داره میده طرف کسی هم که اینا رو میفروشه کلا شهری میذاره دیگه، میگه من پوست میشه موش رو به تو مثلا به مبلغ 10000 تومان میفروشم، در حالی که موش ممکنه مثلا 200 تومان بیشتر قیمت نداشته باشه، از این کلو شهرداری که میشه گذاشت در میخوایی خب اونها 20 تومان میخریم، ولی اول همین رو من اگه بخوام شهر خودم بخرم ممکنه 73500 تومان واسه من آب بخوره به قبل از گرونی دلار. مستحیل میگه مستحیل فرد روشن مسئله است، چرا که ممکن است غیر مستحیل رغبت به چنین معامله ای نداشته باشد، اما مستحیل از گوشت ها نیز استفاده میکنن، قشنگ میگیره و میبره استفادهش رو میکنه. پس شیخ به این روایت به این جمع رسید، گفت طرحش نمیکنیم، بالاخره روایت روایت موست اصلا از روایت روایت صحیح است، یک کاری روایت بکنیم باهاش. از یه طرف هم روایت های حسنه‌ای داریم کامله، در این که میتر نمیشه ازش اتفاق برد، میتر نمیشه خرید و فروش کرد، ازا چه کار میکنیم؟ میان یه همچون جمعی قرار میدیم. خب یادتونم باشه مرحوم سبزوالی در کفایه گفتون با به همین رو عمل آدم به نظرش میرسه که خیلی راحت تره بگه که اینا رو میشه به مستقل بقیه روایت ها نمایی روایت حسنه جمع میکنه، میگه اونا که بگه نمیشه هیچ کدومو نمیشه ولی این میشه، اینا خیلی راحته، درسته مقداری خلاف قواعد و این حرفا، ولی واقعیتش اینه که به نظر میرسه از قوت برخورداره که ما بگیم همه این جایی نمیشه خرید و فروش کرد و مستحیلش بفروش، بالاخره مالیت مهمه، عرف نمیگه که مال رو باطل کردی، بالاخره چون به اون دادی اونم قائله به مالیتشه، این هم تو ذهنتون باشه، بالاخره بعدا اگر خواستید فتوا بدید خیلی فتوای خوبیه، حالا ما نمیگیم اساس شرعی چطوره، اساس عملی خیلی فتوای خوبیه، خیلی از چیزایی که ما ها نمیتونی بفروشیم خارجی ها حاضرن پول خیلی خوبی در مقابلش بدن، اون رو بفروشیم به اونا پولش رو بگیریم خرج حوزه بکنیم. شیخ اومد جمع سومش رو میخندید، شیخ اومد جمع سومی رو انجام داد تمام شد بحث.
بحث در مورد این روایت تمام شد. ببینید عبارت شیخ و یمکن حمله هما این دو تا روایت را حمل بکنیم علی صورت قصد البائع المسلم اجزاء ها، حمل بکنیم این دو تا روایت را بر صورت قصد بائع مسلمون اونی که غیر مستحله میخواد بفروشتش چه چیز را قصد بکند، اجزاء را قصد بکند. کدام اجزاء؟ اجزایی که لا تحلها الحیات، حیات در اونها حلول نمی کند. من الصوف و شعر و العظم، پشم و مو و استخوان و مثل اینها و تخصیص. خب جناب شیخ اشکال چرا پس اومدن گفته مشتری باید مستحل باشه؟ خب غیر مستحل نباشه همینه. میگه نه، و تخصیص المشتری بالمستحل، اینی که آمدیم ما تخصیص دادیم مشتری را به مستحل، در روایت اومده گفته به مستحل بفروشد، جهت داره لأن الدائی له علی الاشتراء اللحم ایزن، به خاطر اینکه دائی برای مستحل بر اشتراء لحمم هست همچنین، پس فرد روشن میشه، فرد اقوا میشه، علاوه بر اونهایی که ممکن مسلمان ها رغبت نداشته باشن اینطوری هم میکنه. ولا یوجب ذالک، اینی که حالا او استفاده حرام ازش میکنه، لا یوجب ذالک فساد البیع، باعث فساد بین نمیشه. شما ممکنه هر چیزی رو بخری، کامپیوتر هم بخری، ببری ازش استفاده حرام بکنی، این موجب فساد بین نمیشه. باید ببینی عقد بر چی واقع شده، آیا عقد بر یه چیزی واقع شده که صحیح باشه یا نه. میگه عقد بله واقع شده، میگه و این موجب نمیشه، اینی که اش دائی مشتری است که بره از لحمش استفاده بکند، لا یوجب ذلک فساد بیع را، تا وقتی که واقع نشده باشد عقد بر آن، یعنی بر لحم، بر لحم. خب این تمام شد، اینم یه قسمت از بحثمون که به پایان رسید. خب تا حالا چی فهمیدیم؟ تا حالا فهمیدیم که میتهی که حالا فهمیدیم میته و اجزایی که تحل و هر حیات بیعش حرام، گفتیم خصوص جلد میته، پوست، خصوص جلد در بعض انتفاعات جایز استفاده است، اینم گفتیم درسته؟ روایت داشتیم دیگه، بعض از علما هم قائل شده بودن که میتونید دلو بکنید یستقا به ها، آب بری چکار بکنی؟ اینا رو آب بدی باهاش، ولی نخوری وضو هم باهاش نگیری، بری مستانها رو بساطین رو آب بدی. اینم در گذشته داشتیم قشنگ متوجه شد. بعد در مورد خصوص جلد میته اگر یادتون باشه شیخ فرمود اگر گفتیم انتفاع داره قوی هست که بگیم بیعش درسته، پس اینو گفتیم شاید بیعش درست و جایز باشه، اینم بحث کردیم. حالا شیخ مهان وارد بشن آیا سایر اجزاء میته هم مثل جلد جایز الانتفاع هستن؟ آیا میشه تصرف کرد از جلد که امام فرمود میتونن؟ چون به امام آمدن چه سوال پرسیدن از امام؟ گفتن ما یه جلدای خوک و خند اینا هست، میشه ازش درد رو توی امامو بکن؟ آیا میشه تعدی کرد از اینا، تجاوز کرد از اینا، بگیم با سایر اجزای میته هم قابل انتفاع هستن ولو قابل محافظه نباشند؟ این میشه یا نمیشه؟ در مستطرفات سرائر چیه؟ ببینید این کتاب ها مرسوم بوده، کتاب های قدما
یه قسمت هایی داشته مستطرف. مستطرف ریشش طرفه، طرف بنا کناره. یک روایات رو می آمدن یا یه سری ابحاث رو به عنوان تردن للباب عنوان دیگه تو کتاب مطرح نمی کردن، می بردن اینا رو آخر کتاب در اطراف کتابشون بهش گفتن مستطرفات. در مستطرفات سرائر روایتیست.
چی میگه این روایت؟ در مورد
علیات گوسفندها، علیات یعنی دنبه ها، الیه یعنی دنبه، علیات یعنی دنبه ها، در مورد علیات گوسفندها در حالی که گوسفند زنده است و دنبه آن را قطع کنند.
خب این میشه میته،
چون گوسفند همینطوری شما نمیتونی چربیش رو جدا کنی بری استفاده کنی، چربیش میشه نجس، باید قشنگ زب شرعی بشه، بعد اون هم از گوشش استفاده کنی، هم از چربیش استفاده کنی، از گوشش استفاده کنی، از همه چیش.
در حالی که گوسفند زنده است و دنبه آن را قطع کنند،
امام فرموده یسرج بها لا یبیعها. ممکنه لا یبیعها این عبارت نباشه، همین معنی. امام فرموده از این دنبه ها میتونی چیکار کنی؟ استفاده کنی، شراب روشن کنی، ولی بیعش درست نیست، نمیتونی خرید فروش کنی. پس در این روایت آمده برای دنبه هم انتفاع قرار داده. آیا سایر اعضای میته هم مثل جلد جازم انتفاع هستن یا نه؟ در مستطرفات سرائر دنبه ها هم آمده و گفته است انتفاع دارد، میشود انتفاع ازش برد.
جناب شیخ چه کار کنیم ما با این مسئله، خصوصا این که میبینیم
خدا رحمت کنه مرحوم سبزواری هم وجیه شمرده عمل به این روایات روایت را. من صاحب دوباره خوب همین عملش کنیم، از دنبه هاش هم میتونیم ببریم چرا کنیم استفاده
کن، چه اشکالی داره؟ شیخ میفرماید که
به این روایت نمیتوان عمل کرد، نه برای جواز انتفاع، نه برای جواز بیع.
چراشون ممکنه کسی تو ذهنش باشه وقتی انتفاع ثابت شد بیعش هم ثابت میشه.
شیخ میگه به این روایت نمیتونی استناد بکنی، نه برای جواز انتفاع و نه برای جواز بیعش.
چرا؟
میگن نمیشه به جواز انتفاع استدلال کرد، چرا که اولا این روایت شاذ است.
روایت شاذ روایتی هست که ممکنه سند و مندش هم درست باشه اجمالاً، حالا این روایت من نگاه نکردم سندش رو، اما در کتب روایت نگاه میکنیم مثلا در مستطرفات سرائر رو ذکر شده، تو بقیه کتب روایی نیست، کسی نقلش نکرده، این
باید عمل بشه
به این روایت، عمل هم بهش نشده، عمل نکرده کسی بهشه. حالا میبینید چرا؟ چون مخالف اجماع است. اجماع، اجماعی که نقل کردیم که میته نمیشه ازش استفاده کرد، عمل به این روایت نکرده، این روایت مخالف اجماعه.
از طرف دیگه مخالف معارض روایت خاصی در زمینه همین علیات گوسفند است که انتفاع را حرام شمرده. چرا میگه ما خیالم راحت روایتش که شازه با اجماع مخالفی هم دور رو میشه خوب روایتی هم در هم هست در همین زمینه علیات گوسفند که به این روایت میگه علیات روزن نمیشه استفاده بازی دو با هم دیگه معارضه میکنند همچنین معارضه با عموم مادل علا حرمت انتفاع بالمیته خوندید دیگه ادله عموماتی ما داشتیم در واقع که اینها میگفتن انتفاع به میته جایز نیست نمیشه به میته انتفاع برد خب تمام اینها این چهارتا دلالت بر این دارد که اساسا انتفاع جایز نیست نمیشود به این روایت تمسک کرد نمیشود به این روایت استدلال کرد تمام اینا بر این مطلب دلالت داره شیخ میفرماید که اما جواز بیعش نکته است حتی میگم شیخ به این شیخ نگفته ما یه مقداری نظم داریم بشه که قشنگ همه یه مطالب شیخ چون من معتقدم واقعا نظمی که شیخ بحث کرده توی بحثش واقعا همش به هم وصله من اینو امتحان کردم از اولم تا الان شما دیدید ما هیچ وقت بحث شیخ رو مقطوع نمیدیم بیان کنیم با اینکه خیلی وقتا ظاهر مکاسب رو که نگاه میکردید شما یه بحث تموم میشد کات یه بحث دیگه شروع میشد در حالی که نه عنوان داشت هیچی نداشت در حالی که من نقیدم اینه و امتحانم کردم الا ماشد زمن ندر شیخ همیشه بحثش حلقه داره به هم وصله این حلقه رو باید شما پیدا بکنید چرا یه دفعه حالا الان میبینید یه دفعه بحث تموم شد شروع کرد روایت مستطرفات سرایه رو نقل کردن خب کسی سوال میکنه این چه ربطی داره یه دفعه به بحث قبلی مستقل غیر مستقل حلقه رو باید پیدا بکنی حلقش اینه که ما تا حالا گفتیم میته مشکله جلد گفتیم اشکالی نداره آیا بقیه هم مشکل هست از سر دست اینا رو شیخ بیان کرده آمده تو نوشته حلقه ها مفقوده اینا رو باید پیداش کنید این هم حالا همینطوره شیخ میگه جواز به میگه ولو شیخ میفرماید ولو اگر به واسطه این روایت جواز انتفاع ثابت شود ولو اگر به واسطه این روایت جواز انتفاع ثابت بشود باز هم بیع اینها جایز نیست آقای شیخ شما که گفتی اگر انتفاع جایز بشود بیعش هم جایز میشه این همه با مشهور معارضه کردی کلام بقیه رو هم کردی این طرف اون طرف گفتی نجاست به تنهایی دلیل نیست اینا رو همه رو مطرح کردی چطور اینجا که میرسی میگی ولو اگر به واسطه این روایت انتفاع هم ثابت بشود باز هم ما قائل به این هستیم که بی درست نیست چرا؟ کی میتونه بگه؟ خب اون که در مورد قبلی هم بود فرض کردیم قبول کردیم دیگه میگیم وقت بر فرض اون که باید شازه که انتفاع اصلا رد میکنه قبوله درسته ولی ما میگیم بر فرض که ما به این روایت انتفاع رو ثابت کردیم بازم بی درست نیست اونا که اینا که تو بحثای جلدم بود تو بحث جلد همه اینا بود هم معارضه بود هم عمومات بود هم عقل بود هم نجاست بود همه اینها بود چرا اونجا شیخ این حرفا رو نزد اینجا میگه اگرم قائل شدیم به منفعت به واسطه این روایت منفعت ثابت شد بازم نمیشه بهش کرد عدله هم تو جلدم بود اینا تو جلد میتم بود همه اینا رو شیخ اونجا رد کرد گفت نجاست به تنهایی نمیتونه عمومات به تنهایی نمیتونه اجماع در جلدم بود باید یه چیزی باشه که تو جلد نباشه اینجا باشه مطلب لطیفه منم از قصد مطرح کردم چون اگه همینطوری میگفتم همه تو میگفتید خب آره دیگه مطلب خیلی لطافت داره شیخ میگه که چون همینجا میگه ولو به واسطه این روایت
جواز انتفاع ثابت بشه باز هم بی درست نمیشه. شما به واسطه این روایت، یعنی این روایت تو حجت قرار دادی دیگه، جواز انتفاع رو ثابت کردی. این روایت چی میگفت؟ خود این روایت امام میگفت یوسف و ولی الله یبی، خود این روایت داره بیشو ممنوع میکنه. یعنی ولایی که بیای این روایت رو قبول کنی بگی انتفاع داره، چون انتفاع مقتضیه، گفتیم بارها انتفاع وجود منفعت محلله مقتضی صحت بیعه، اگر مانعی باشه مقتضی علت تامه نیست، مقتضی صحت بیعه. خب شما اومدی به این روایت تمسک کردی، انتفاع رو ثابت کردی، ولی اینجا دیگه بیعه رو نمیتونی ثابت کنی، چون خود همین روایتی که تو قبولش کردی که انتفاع داره خودش میگه لایبی ها بهش درست نیست، این نمیشه بیعه.
و فی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی، بزنطی کیه؟ صاحب رضا، مصاحب امام رضا علیه السلام. قال سألته عن الرجل یکون له الغنم، پرسیدم از امام از رجلی که برای او گوسفندی است، یقطع من الیاتها، میکند قطع میکند الیات اون گوسفندها را، غنمها را، بعد به اونا بخوره. و هی احیا، در حالی که اون غنمها اون گوسفندها زنده هستن، پس میشه میته، پس اونی که کندی ازش چون با ذبح شرعی که به دست نیومد اون میشه میته. ایصلح ان ينتفع بها ان ينتفع بها، آیا صحیح هست که این رجله که میکنه انتفاع ببرزد به اینها؟ ینتفع به این، انتفاع برده شود به اینها، هر دوش درست. قال نعم یذیبها و یسرج بها، ذوبش بکنه و چراغ روشن کند. ولا یأکلها، نخورتش. ولا یبیعها، نفروشتش. پس امام آمد یک منفعتی رو ثابت کرد داره. سوالم همین بود، آیا در غیر جلد میته میشه از سایر میته ها انتفاع برد، از سایر اجزا انتفاع برد؟ این روایت میگه از الیات گوسفندم میشه. جناب شیخ چیکار کنیم؟ شیخ میگه اولا بدون واستوجه فی الکفایه، جناب سبزواری در کفایه وجیه شمرده است العمل بها، عمل به این روایت رو وجیه شمرده، عمل میکنیم بهش، از علیاتش هم استفاده کن، حالا زمین که به آسمون نمیرسه از علیاتش هم استفاده. طبعا لما حکاه شهید عن العلامه، تبعیت کرده از اون چیزی که شهید اول از علامه هلی نقل کرده در بعض از اقوالش علامه هلی، یعنی علامه هلی در بعض از اقوالش نگفته دیگه، میدونید دیگه این علمایی که کتاب زیاد نوشتن اقوال مختلفی دارن، هر جا به متناسب بحثی که کردن به این نتیجه رسیدن گفتن. مثلا در اونی که دیگه کاملا باهاش عجین شدید در لمعه میخونید دیگه، شهید ثانیه میگه شهید اول، اینجا اینو میگه، در دروس یه چیز دیگه گفته، در بیان یه چیز دیگه گفته، در ذکر یه چیز دیگه گفته. خب و بعدن هم حل کردن دیگه، گفتن اگر که ما مسئله‌ای بعدن توضیح المسائل متأخر همه رو جمع کردیم فتاوامون هست، اگر بود به همون عمل کنید، اگر نبود به آخرین کتابمون باید عمل کنید دیگه. خب ور حالا جناب شیخ داوری بفرمایید، میگن ور روایت شازدتون، روایت که شازده دلیل اول، مشکل اول. ذکر الهلی ابن ادریس، هلی به تنهایی یعنی ابن ادریس، بعد ایراده ها، بعد از ایراد و نقل این روایت، ایراد یعنی آوردنش، بعد از این روایت ابن ادریس هلی در همون کتاب مستطرفات سرائر، سرائر مال ابن ادریسه، خود ابن ادریس هم که در مستطرفاتش آورده گفته انها من نوادر الاخبار، این از اخبار نادر است. و این یک، پس مشکل همون شذوذش هست. دو، والاجماع منعقد على تحریم الميتة والتصرف فيها على كل حال الا اكل حال المستر، اجماع منعقد است بر تحریم میتة و تصرف در میتة در هر حالتی الا خوردنشون هم برای مستر، در کجا؟ در بیابان، مستری که داره میمیره. اقولو، اینا دو تا اشکاله. پس یک از نوادر، دو مخالف اجماع. شیخ میگه این دوتا رو ابن ادریس هم گفت، من اضافه کنم اقولو مع انها، با اینکه این روایت اشکالات دیگه ای داره، معارضتون به ما دل علی المعن من موردها، معارض هست با اون چیزی که دلالت دارد در من از همین مورد دنبه گوسفند، مورد همین روایت. مورد این روایت چی بود؟ علیات بود. شیخ میگه در همین زمینه دنبه گوسفند ما روایت داریم که نمیشه ازش استفاده کرد. نوشتم اینجا چیز عجیب غریبی نمیخونه. معللا امام تعلیل کرده، امام در همون روایت یه روایت دیگه است میگه دنبه رو نمیشه، بعد امام فرموده اما علمت انه یصیب الثوب والید و هو حرام، آیا نمیدونی که این دنبه گوسفند، این شیئی که حالا تو روایت باید ببینیم دقیقا به چی میخوره، میخورد به ثوب، میخورد به دست و این حرامه. البته این روایت باید مورد توجیه قرار بگیره دیگه، میدونید شما حرام نیست نجس کاری کردن. الان بنده از دستم بزنم تو خون بیارم بیرون، این حرام نیست. لذا فهوب حرام و بعدن به معنای فهوب نجس گرفتن، تعلیلش هم تعلیل نگرفتن، حکمت گرفتن. چون تعلیل حالا بخور، نمیدونی به لباس میخوره، خب بخور، این که باعث حرمت نمیشه که، حالا بخور به لباس. آدم لباسشو نجس بکنه گناه داره؟ وقت نادم بذار تمومش کنم. و مع الاغماض عن المرجحات، اگر مرجحات اصلا بذاریم کنار، چون این دوتا روایت ها با هم دیگه تعارض کردن دیگه، کدومش مرجح داره؟ اونی که مخالفه، اونی که موافقه با اجماعه، اونی که سندش درست داره که هر دوی اینا اون مستدرکاته که شازه به درد بخوره، این که سندش بهتره. میگه حتی اگر مرجحاتمون بذاریم کنار، این دوتا روایت میشن معارض. وقتی معارض شد ما باید به چی بریم؟ سراغ عموماتمون بریم. وقتی شد دوتا معارض، دوتاش میذاریم کنار، میریم سراغ عمومات باب. عمومات باب چیه؟ یرجع الی و معلق مازن المرجع، ما که میگیم مرجح داره، اون روایتی که میگه نمیشه ازشون استفاده کرد ترجیح پیدا میکنه. ولی فرض کن مرجعی هم نباشه، این دوتا با هم تعارض بکنه، تساقط بکنه، کجا میریم؟ میریم سراغ عمومات. یرجع الی عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیت مطلقا، رجوع میشود به عموم اون چیزی که دلالت میکند بر منع از انتفاع میت مطلقا. اینا نوشتم پایتخته. این مع این قسمت دوم، مع ان صحیحه صریحتون فلمنع عن البیع، همین روایت مستطرفات سرائر خودش دلالت دارد بر عدم جواز بیع، عدم جواز بیع، الا ان تحمل على اراده البیع من غیر الاعلام بالنجاسه، مگر اینکه بیای حمل بکنی بگی اونجایی که گفته لا یبیعها، نه یعنی این دقیقه رو گوش کنید قشنگ، اونجا برو مخابه، اون قسمتی که میگه لا یبیعها نه یعنی نفروشش، یعنی نفروش اگر اعلام نکنی، اگر اعلام کردی بفروش، یه حمله، یه توجیهه که این بعیده. میگه خود روایت گفته نمیشه بفروشیش مگر حمل کنی، بگیم یعنی لا یبیعها کی؟ وقتی اعلام نکنی به طرف که بابا اینا نجس و پاکش قاطیه. چون یه بحثی بعدها داریم ما که آیا میشود دهن متنجس را بدون اعلام فروخت، اینا بحثه، آیا میشه دهن بحث داریم از استثناءات، حالا بعدا میاد، آیا میتونیم دهن متنجس را بدون اعلام بفروشیم؟ بعضا میگن نه اگه اعلام بکنی ولی میشه بفروشی. میگه مگر اینکه هم بکنی لایبیوها رو، به اینکه نه لایبیوها بدون اعلام، اما اعلام کردی میتونی، اونقع همه چی برمیگرده بحث ها. ولی علاوه بر حاله اون چیزی که جناب شیخ بهش رسیدن و استفاده کردن این هست که دیگه نمیشه، نه برای جواز انتفاع نه جواز بیع، در مورد غیر از جلد نمیتونی شما جلوتر بری و تعدی کنی. و صلی الله علی سید محمد و آله.